أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. این آیت بفرماید یک مرتبه دیگر حدیث علی بن محضیار را به دقت می‌خوانیم. همینجا توجه خواهید فرمود که چه مشکلاتی در این حدیث شریف هست. باز با کمال اسف حدیث را مرحوم شیخ فقط در تهذیب نقل کرده و تهذیب و استفسار، ولیکن دیگر از محمدین سلاس یعنی مرحوم آقای کلینی و مرحوم صدوق رضوان الله علیهم این حدیث را نقل نکردند. صاحب وسائلم این حدیث را باز بر حسب دعوی که داره تقطیع کرده، ولیکن در این باب 42 از ابواب نجاسات حدیث را تفصیلا آورده، ولی یه بخشی از این حدیث را در احکام خلوت آورده، یه بخشیش را در نواقض وضو آورده. حالا ما با آنها کار نداریم، اما کل حدیث را در همین باب 42 از ابواب نجاسات، حدیث اول، من الاول الصدر الى الساق، از شیخ مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده حدیث را. عرض کنم که یه بار دیگه حدیث را تیمونن بخوانیم، بعد نکاتی که مورد عنایت قرار گرفته و عرضتون برسانم، و بعد بین راه حلی داره برای تمسک به این حدیث یا خیر. خب علی بن محضیار نقل میکنه کتب الیه سلیمان بن رشید. کتب الیه به که نوشته معلوم نیست، مرجع ضمیر معین نشده. نوشت به او، حالا اون شخصی که بهش نوشته نامش چه کسی بوده معین نشده. همینجا یک نکته به عرض برسانم با اون این است که تنها ارزش این حدیث به خاطر نقل علی بن محضیاره. خب معلومه، میدونید علی بن محضیار بسیار صاحب مقام جلیل بود، جلیل القدر بود رضوان الله تعالی علیه، و ایشون مشکله مهمی که یک مقداری آقایون را به دست پا انداخته اون اینه که خب علی بن محضیار نقل میکنه که نامه ای سلیمان بن رشید یا رشید نوشته، بعد هم حدیث رو ایشون نقل کرده. چون علی بن محضیار شخص بزرگواری بوده از یک طرف، از طرف دیگر هم این که شیخ بن عظمت حدیث ایشون را در اینجا نقل کرده، بعد هم فقها دیگر ما هم این حدیث رو در مقام استدلال آوردند، این مجموعه یه مقداری موجب برای ظن به اعتبار حدیث شده. درست است که خود سائل حدیث سلیمان بن رشیده که معین نیست چه کسی این آقا، شیعه بوده یا سنی بوده. بعد هم کتب الیه به که نوشته، آیا به یکی از فقهای عامه نوشته و یا اینکه به امام علیه السلام نوشته. ولی خب از یک طرف میگن چون علی بن محضیار شخص بزرگواری بوده او آمده حدیث را نقل کرده، خب بعیده که علی بن محضیار بیاد یه حدیثی که از علمای عامه است نقل کرده باشه، لذا از این جهت یه مقداری موجب شده که زن حاصل بشه که این نقل علی بن محضیار از یک طرف و نقل فقهایی را که حدیث را آوردن در کتب فقهی از طرف دیگر، این دو هم یه اندازه موجب زن به این میشه که حدیث باید معتبر باشه و از امام معصوم علیه السلام نقل شده باشه. اما خب این ظن به قول معروف ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی به هر حال ما فرض میکنیم که حدیث از امام معصوم فرضاً نقل شده باشه و جناب علی بن مهذیار این مکاتبه را به نظرشون رسیده و آمدن این مکاتبه را نقل کردن. حالا با توجه به اینکه از جهت سندی خدشه را برداریم، برگردیم به اصل متن حدیث و ببینیم در این حدیث آیا اضطراب هست یا خیر. در حدیث می فرماید که کتب علیه سلیمان ابن رشید یا رشید یخبره، به نامه‌ای که نوشته، در آن نامه نوشته خدمت امام که من وقتی را که بول می کردم در دستم احساس برد بول کردم، یعنی دیدم که دستم مثلی که قطره بولی روی کف دست من از بول خودم چکیده، این را احساس کردم. بال فی ظلمت اللیل و انهو اصاب کفهو برد نقطت من المول بول لم یشک انهو اصابه، شکر نداره که مسلمن یه مقداری بول به کف دستش اصابت کرده، در این جهت تردیدی نداره. بعد ولم یرهو، اما ندید، کجا بوده ندید، دستش را با یه خرقه پارچه‌ای پاک کرد. بعد و انهو مسحه به خرقتن، با یه پارچه‌ای دست را مسح کرد. ثم نسیه ان یغسله، یادش رفت که بعد این را بشوره، دستی که متنجد شده بشوره. و بعد تمسح به دهنن، یه مقداری روغنی به کف دست شیخ و اون روغن تمسح بهی کفیه، بعد همین دستی که متنجسه به بول شده بود دو دستش را با روغن به هم مالید و بعد به صورتش و سرش مالید همه را، چون قافلم بود. ثم توضع وضوء الصلاة، بعدم آمد برای نماز وضوء گرفت و بعد که وضوء گرفت نماز هم خوند. فصلا، نماز هم خوند. خب تا به اینجا پس مسئله اینه که دست آقا مسلما نجس شده و بعد بدون تطهیر دست روغنم مالیده، قهرن روغنم متنجس شده، به سر و صورت مبارک هم مس کرده و وضوء گرفته و بعدم با این وضوء نماز خونده. خب فعجابه، سوال که حالا ما چه کنیم، این نمازی که با این وضوء انجام دادیم چه حکمی داره؟ در جواب مرقوم فرمودن، حالا هر کی بوده، میگه فعجابه به جواب قرأته به خطه. علی بن مهذیار میگه من این جواب را با خط همون مسئولون ان، حالا هر که بوده، خوندم. چی در جواب داده اون آقا؟ اما ما توهمت مما اصاب یدک. این مسئولون ان میگه اگر شک داری و تردید داری که آیا این بول به کتف دستت رسیده یا نه، اگر شک داری که فلیس بشیء، خب این معلومه، اگر شک ما داریم که آیا دستمون متنجس شده یا نشده، طبق قاعده طهارت، استصحاب طهارت، حکم میکنیم که انشالله دستمون طاهره و ملاقات با نجس نکرده. این درست. الا ما تحققه، مگر یه محققی کردی، فان حققت ذلک، اگر یقین کردی که حتما دستت به نجاست به بول ملاقات کرده بوده، کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه، اگر یقین کردی که بعد دستت متنجس به بول شده و بعد با همون دست متنجس وضوء گرفتی، طبعا اون نمازهایی که با اون وضوء خوندی همه اون نمازها باطله، زیرا وضوء باطل بوده و شما هم با دست نجس نماز خوندی و قبلا هم علم به نجاست دست داشتی مفروضه. چون بحث ما در نسیان بود دیگه، شما قبلا مطمئن شدی و یقین پیدا کردی که دستت نجس شده ولی فراموش کردی از نجاست دست و بعد وضو گرفتی و نماز خوندی. خب حالا بنابراین همه نمازهایی که با اون وضو خوندی اون نمازها باطله. خب تا اینجا باطل بودن دو منشأ ممکنه داشته باشه. یک منشأش این بودی که خب وضو باطل بوده، طبعا نمازی که بدون وضو یا با وضو باطلی گرفته شده باشه اون نماز باطله، زیرا که دارای طهارت حدثیه نیست. اما میدونیم که طهارت حدثیه در صلات معتبره. این از یک جهت. از جهت دیگر هم این که خب دست نجس شده و فراموش از نجاست دست کرده، آمده نماز خونده و بعد فهمیده است که نمازش باطله، نمازش دستش نجس بوده، از این جهت هم میشه ما باطل باشه نماز. درست آقایان؟ برای خاطر چون که ما خوندیم که اگر کسی در بدنش یا لباسش نجس شده و یادش رفته از نجاست و نماز خونده، باید اون نماز را اعاده کنه. منتها بحث ما چی بود؟ این بود که بعضی گفتن اعاده در وقت واجبه، اما بعد از وقت در این صورتی که منشأ بطلان نجاست باشه اعاده در وقت واجبه، ولی قضاء خارج وقت واجب نیست. حالا این روایت در این جهت دلالت میکنه که اگر منشأ نجاست باشه، امام میفرماید به این که اون وضوهایی که در وقت بو هست اونها رو اعاده بکنه. امام در اینجا فرمود اما بله، به این حقق تزارک، اگر یقین کردی که حتما دستت با بول ملاقات کرده بوده، کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه، باید اون نمازهایی که با اون وضوء خاص انجام دادی اونها را باید اعاده بکنی. خب آقایم ببینید، میگه اون نمازهایی که به این وضوء انجام دادی، آیا منشأ این که امام میفرماید اعاده بکنید، اگر این مسئولون ان، دقت کنید آقایون، این مسئولون ان که میگه اون نمازهایی که با اون وضوء خوندی اونها را باید اعاده کنی، آیا این که میگه با این وضوء خوندی چون وضوءش باطل بوده از این جهت میگه نمازها را باید بخونی، چون که حدث به اسلام طهارت حدثیه نداشته چون وضوء باطل به منزله عدم وضوء است، از این جهت امام داره میگه باید اعاده بکنی اون نمازها را، یا نه از این باب که چون دست نجس بوده و با دست نجس نماز خوندی باید اعاده بکنی؟ امام در به این مسئولون ان در این جواب میگه کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه، اون نمازهایی که با اون وضوء کذایی گرفتی اونا باید اعاده بکنی. ما کان منهن فی وقتها، اون نمازهایی که در وقتش هنوز باقی هست و با این وضوء نماز را خونده بودی اونها را باید اعاده بکنی. و ما فات وقتها، اون نمازهایی که دیگه وقتش گذشته، مثلا ظهر نماز خوندی حالا مغرب شده، و ما فات وقتها فلا اعادت علیک لها، بعد اونایی که دیگه وقتش گذشته اعاده نداره. خب آیون ببینید، نکته ای که بعضی از بزرگان فرمودن نجاست منسیه در وقت اعاده داره و خارج وقت اعاده نداره، همین جاست. که در این روایت میخواد بگه نمازهایی که وقتش باقی هست چون با دست نجس خونده بودی و اونها رو اعاده بکن، اما نمازهایی که وقتش گذشته دیگه اعاده نداره. پس در اینجا قول افرادی که تفصیل دادن در نجاست منسیه، در نجاست منسیه تفصیل دادن بین وقت و خارج وقت درست میشه. اما علت این که میگه اعاده بکن نگفته جهت نجاست یا جهت نبودن وضوئه. ممکنه که علت این که امام میگه عرض کنم چیت کن اعاده بکن به خاطر این بشون وضوش باطل بوده. اما یه مشکلی که هست اینه که اگر وضو باطل باشه یقینا نمازهای خارج وقت هم واجبه، درسته آیون؟ برای این که چون اگر وضو باطل باشه طهارت حدثیه نداشته، طبق حدیث لا تعاد کل و لا تعاد الا من خمس الطهور، طهور در اینجا همون طهارت حدثیه. اعاده کسی که طهارت حدثیه نداشته هم در وقت واجبه هم در خارج وقت، لذا این مصیبت هست. آیون برای اینکه به این درد سر نیفتن میگن نه، اینجا امام که میگه اعاده بکنی در وقت مربوط به جهت نجاست دسته، چون دستش نجس شده بوده و یادش رفته بوده که تطهیر کنه، نمازهایی که خونده در وقت اعاده واجبه، اما نمازهایی که فراموش شده بعد از وقت اگر عالم به نجاست شد اعاده واجب نیست. روشن آقایون؟ تا اینجا روشن شد؟ پس من جهت تمسک آقایون به این حدیث روشن شد. آقایون آمدن این حدیث را ناظر فقط به نجاست گرفتن و میگن امام تصریح میکنه که نمازهایی که وقتش باقی هست من نجاست فراموش کردی اعاده بکن، ونهایی که وقتش گذشته اعاده لازم نیست. پس قول این دسته که تفصیل دادن در نسیان نجاست بین وقت و خارج وقت ثابت میشه، درست. اما اگر مشکل جهت حدث طهارت حدثیه بوده چون وضو باطل بوده، خب فرق بین وقت و خارج وقت نمی کنه. خیلی خوب، پس ناظر به نجاسته، یعنی تمسک آقایون هم بر اساس اینه. ولی بعد در مقام تعلیل ببینید امام چی میفرماید، حالا میگه چرا باید اعاده کنه. بعد در مقام تعلیل امام میفرماید که فریاد سنتن به اضافه، بعد امام میفرماید که من قبل ان الرجل، که ان علت این که مخواد بگه اعاده در وقت واجبه و قضا واجب نیست، تعلیل را به نجاست امام میکنه نه به بطلان وضو. امام میفرماید که من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان في وقت، میفرماید به علتش اینه که اگر کسی نجس بود لباسش یا بدنش و بعد متوجه شد اعاده در وقت فقط واجبه. پس میفهمد من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما کان فی وقت، مگر اینکه اون نمازهایی که عرض کنم با نجاست در وقت خونده اعاده واجبه، ولی بعد از وقت اعاده واجب نیست. روشنه؟ خب تا اینجا قشنگ قول مفسرین درست میشه. اما بعد فرمود، خود امام در آخر فرمود و اذا کان جنوبن او صلی علی غیر وضوئن، اما اگر کسی جنوب بود یا نماز خونده بدون وضو، بدون وضو اگر خونده، فعلیه اعادت الصلوات المکتوبات اللواتی فاتت هنه. اما اگر کسی بدون وضو یا با بدون غسل جنوب بوده نماز خونده، همه نمازها رو باید اعاده بکنه. بعدم فرمود که چون نجاست پارچه لباس غیر از نبودن طهارت حدثیه است، فرمود لأن الثوب خلاف الجسد، لباس نجس بشه مهم نیست، عاده نماز در وقت لازمه و قضا واجب نیست. اما این کسی که وضو نداشته یا جنب بوده و ولو 10 شبان روز نماز خونده، او باید همه را عاده بکنه. چرا؟ چون در کسی که جنبه یا بدون وضوع جسدش معیوبه به خاطر نداشتن طهارت حدثیه، برای اون کسی که نجاست در بدنش بوده و فراموش کرده، اون لباس مهم نیست که لباسش نجس شده. بعد فرمول لأن الثوب خلاف الجسد، پارچه نجس بودن غیر از این است که روح آدم به خاطر نداشتن طهارت از کنم علیل باشه و مشکل داشته باشه، او عادش مطلقا واجبه. در اینجا روشن شد آقایون؟ پس ببینید علت تمسک به این حدیث شریف برای فرق بین علم به نجاست در وقت و خارج وقت این جمله بود که میگه اگر اون نجس بود و حقق تک نجس بوده، نمازهایی که وقتش هست عاده بکن، اما اونی که وقتش منقضی شده عاده نکن. روشنه؟ خب این حدیث به این جمله‌ای که مورد تمسک قرار گرفت، ولی مشکل این حدیث اولا از نظر سند همونطور که عرض کردم اینه که خب این آقا از کنم سلیمان ابن رشید کی بوده؟ شیعه بوده؟ سنی بوده؟ عرض کنم چه کاره بوده؟ به که نامه نوشته؟ اون مسئولون ان کیه؟ آیا مسئولون ان امام بوده یا یکی از فقهای عامه بوده؟ پس از نظر سند نمیتونه مطمئن شد که این روایت از امام، این جواب امامه. گفتیم بلندتر
مشهور میگه
بهش امامه. بله عرض کنم، میگیم که آقایانی که قائل به تفسیر شدن به این روایت تمسک کردن. و عجیبه که خب صاحب حدائق در جلد 5 این شده، اگه وقتی کدی مراجعه کنی صفحه 224 به بعد، میگه که این حدیث خیلی جور در نمیاد، سر تش با هم قابل تطبیق نیست. و لزوم میگه بهترین حرف حرفی است که محدث کاشانی یعنی مرحوم صاحب وافی آورده، که این حدیث به خاطر اینکه درست خیلی مشخص نیست، بعید نیستش که این حدیث نقاطی درش بوده و نساخ حذف کرده بودن نقاط را، لذا این حدیث از این جهت قابل اعتماد نیست. خب این اشکار را ایشون هم میکنه، دیگران هم میکنن، میگن که ممکن است و فقط عاملی همین که علی بن محضیاره، اون هم میگن علی بن محضیار میگه من این را خوندم، اما این نامه را کی نوشته بوده، به کی نوشته، کی جواب داده، این از کنم موضوعی که خیلی مشخص نیست. شاید علی بن محضیار خب نامی رو دیده یه نفری نوشته، به یک آخوند سنی نوشته، اونم جواب داده، آقای علی بن محضیار هم نقل کرده. ولی خب میگن از یک جهت باز بعید علی بن محضیار که یک نفر شخص بسیار بزرگوار بوده او بیاد و حرفوی آخونده سنی را نقل کرده باشه، ولی اینا نمیتوانن انسان موجب اطمینان بشه که این روایت حتما از امام علیه السلام صادر شده. لذا میگن این روایت هم از نظر خستگی که بله قرأت به خط، یعنی به خط اون مسئولونن، خط مسئولونن من خوندم. حالا اون مسئولونن کی بوده که آقای علی بن محضار خونده؟ خب حالا اینا جهاتی است که بعد مرحوم صاحبه ها میگه جلالت شأن آقای علی بن محضار ارتضا میکنه که مسئولون ان امام مفعوده، منم اهتمام به قرائت خود اینا از یک جهت این هست، از یک جهت دیگر هم این که خب این روایت مشکلاتی داره که نمیشه قبول کرد. چرا؟ حالا بریم چند جهتی که در کاره. عرض کنم حضورتون که پس این از نظر سند این مشکل داره، از نظر متن همونطوری که خوندیم توجه کنید، امام میخواد علت اعاده صلات را نجاست لباس قرار داده یا علت اعاده صلات را بطلان وضو قرار داده. و اگر بطلان وضو باشه، در آخر خود امام میفرماید که کسی که وضوش باطله یا جنبه همه نمازها رو باید اعاده بکنه. و اگر علت وجوب اعاده بطلان وضو بوده، دیگه فرق بین وقت و خارج وقت نمی کنه. از طرف دیگه اگر بگیم علت فرق بین وقت و اعاده نجاست لباس بوده، خب این باز با عرض کنم حضورتون که ها اگر علت اون مسئله وضو بوده، در مقام تعلیل باز سازگار نیست، چون امام میخواد بگوید علت این که ما میگیم اعاده بکنه در وقت و قضا را نکنه، در مقام تعلیل امام میفرماید به این که عرض کنم بدون که من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان. ببینید در مقام تعلیل امام به بطلان وضو توجه نمی کنه. در این جواب علت این که میگه اون نمازهایی که با اون وضو خونده اعاده کنه، علت رو در مقام تعلیل به خاطر بطلان وضو تعلیل نمی کنه، بلکه تعلیل میکنه به خاطر نجاست. دقت میکنید آقایون؟ چون بعد در مقام تعلیل میگه من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان في وقت. خب یکی از اشکالات بزرگ اینه که اگر جناب آقای مسئولون ان، اگر اشکال از جهت اینه که دست این آقا نجس بوده و نماز را در نجاست خونده، خب این تعلیل درسته که بگیم آقا حالا که در وقت اگر فهمیدی نجس بوده نمازت اعاده بکن، اما خارج وقت اگر فهمیدی اعاده نکن. اما اگر علت نجاست، علت بطلان وضو بوده که ظاهرش هم اینه، ظاهر اینه که این علتش این بوده که وضو را آمده گرفته با دستی که نجس بوده و امام میگه نمازی که با اون وضو خونده با عاده بخونه، پس معلوم میشه اشکال از نوعی چیه فضلا؟ از نوعی وضوه، از نوعی وضوه که فرق بین وقت و خارج وقت نمی کنه. لذا یک مشکل بزرگ این حدیث هم اینه، میگن تعلیل امام با معلل سازگار نیست، چون در معلل علت معلل چی میگه؟ تمسمه اما ما توهمت، امام در جواب میگه این مسئولون هم ما توهمت مما اصاب یدک فلیسه بشه فإن حققت ذلک، اگر فهمیدی که حتما دست نجس بوده و بعد دست نجس را به سر صورتت مالیدی، کنت حقیقا ان تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء. میگه اگر میدونستی و فهمیدی که حتما دست نجس بوده و وضوء گرفتی، همه نمازهایی که با اون وضوء خوندی باطله. خب یعنی چی؟ اینجا در صدر امام میفرماید که نمازهایی که با اون وضوء خوندی همه را اعاده بکن. خب درسته. چرا آقایون؟ بله، به خاطر اینکه محدث به حدث اصغر و طهارت حدثیه را تأمین نکرده، زیرا وضو باطل بوده. لذا میگه همه نمازها را عاده بخون. اما در مقام تعلیل علتی که میاره میگه برای خاطر اینکه اگه کسی در لباس نجس نماز خوند در وقت عاده داره، در خارج وقت عاده نداره. آقا این علت در نجاست خبثیه است، اما معلول در چیه فضلا؟ در نبود طهارت حدثیه. لذا یکی از مشکلات بزرگ این حدیث همینه، میگن امام طهارت همین مسئولون ان فقدان طهارت حدثیه را اول میگه، بعد میگه همه نمازهایی که با اون وضو خوندی عاده بکن، اما در مقام تعلیل تعلیل کرده به حضور نجاست لباس یا نجاست دست. خود نجاست بله فرق داره، برای کسی که نجسه طهارت حدثیه نداره، اما کسی که وضوش باطله فاقد طهارت حدثیه. روشن آقایون؟ لذا میگن که در این حدیث شریف معلل با علت سازگار نیست. معلل که میخواد بگه نمازهایی که این آقا با اون وضو خونده همه را میگه عاده بکن، اما در علت میگه بخاطر که لباست نجس بوده، دستت نجس بوده، نمازهایی که در وقت عاده بخون نه در خارج وقت. به این شأن امام نیست که مسئله را اونطوری بگه، اما در مقام علت علتی را ذکر بکنه که اون علت با معلول سازگار نیست. این یک اشکال بزرگ. اشکال دوم اینه، مرحوم استاد خویی میگه که حال این اشکال اول رو آقای حکیم هم در مستدرک آورده، بسیار دیگر هم آوردن اشکال را، اما استاد خویی دو تا اشکال دیگر هم میکنه. میفرمایند به این که اشکال دیگر این که مناقضه بین صدر و ذیله، چون صدر حدیث دلالت داره برای این که بطلان وضو اقتضا نمی کنه الا اعاده در وقت، و در ذیل دلالت داره که جنوب و غیر متوضی باید همه نمازها رو عاده بکنه. در صدر میگه آقا این نمازی که وقتش هست فقط عاده بخون، اما در ذیل روایت خوندیم که امام میفرمایند کسی که جنوبه یا کذاست همه نمازهایی که خونده باید عاده بکنه. اشکال سومی که استاد خویی میکنن، میگن بطلان وضوعی که گفته به خاطر نجاست ید، این اختصاص به وضوع اول نداره. میفرماید به این که ما سلیتهن بدال کل وضوع به اینه، هر نمازی که با اون وضوع خوندی باید عاده بکنی، خود نه با اون وضوع بعدم که خونده باشه، این کسی که دستش نجسه وضوع دوم که گرفته باشه باز نمازها چی آقایون؟ باطله. خب بنابراین این مشکلاتی که در این حدیث شریف است مانع از این که ما بتوانیم تمسک کنیم. ولی مثلا استاد خویی مطلبی میگه، و آن مطلب اینه که شما فضلا به ما یاد دادید، گفتید به این که اگه یک روایتی یک جزءش مشکل داشت ولی جزء دیگر روایت مشکلی درش نبود، اون اشکال اون یک جزء روایت موجب برای رفعیت از اون جزئی که ظاهر و دلاله است بر مدعا نمیشه. حال میگویم برفض یک اشکالاتی داره که باور شما علت با معلل سازگار نیست، یا زید روایت میگه وضوع با همان وضوع و غیر وضوع را دیگه نگفته اینا، اما یک جمله را فقط دلالت داره و اون جمله‌ای که مسلماً درش بحثی نیست این است که امام علیه السلام میگه ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان في وقت. از این جهت قول این آقایون ثابت میشه. امام در این جمله دیگه چون تغییری نیامده، قبل و بعدی هم نداره، امام میفرماید کسی که لباسش نجسه و فراموش کرده فقط اعاده در وقت لازمه و قضاء خارج وقت واجب نیست. خب ما میگیم در اصول خوندیم یه روایت اگر برفض بعضیش مشکل داشته باشه بعد دیگرش از نظر دلالت ظاهر باشه، اون حجیت اون بعضی که ظاهر و دلاله است از بین نمیره. روشن آقایون؟ حالا با توجه به این چه کنیم با این روایت؟ بهتر از همینه که به خود درد سر انقدر خودمون ندیم. این روایت بالاخره خیلی همونطور که آقای فیض کاشانی میگه، میگه احتمال قوی است که در این روایت یا یسکنم که جملاتی بوده، کلماتی بوده که در مقام استنساخ رد شده باشه. خب بزرگان خدا رحمت کنه مرحوم عیاشی را، مردی میگن ثروتمندی بوده، در بغداد کارشون این بود که جمع میکردن کتاب نویسنده ها را و کتاب های حدیث بیششون میداشن که اینها را استنساخ کنید که مثلا باشه اون وقتا که چاپ نبود، این حرفا نبود، اینها میشستن استنساخ میکردن. در استنساخ هم که الا ماشاءالله انسان کم و زیاد میشه دیگه، یک کلمه ممکنه حذف بشه، اشتباه بشه. ازا بعید نیست که همونطور که آقای فیض کاشانی گفته، مرحوم آقای حکیم میگن یه مشکلی در این روایت بوده که مجموعاً این روایت را از اعتبار ساقط میکنه و نمیتونه به این جمله روایت که به قول آقای خویی این جمله دلالتش بر فرق بین وقت و خارج وقت ظاهره، در نجاست منسی ظاهره، از این جهت میگه مشکل نمیتوانه به همین جمله‌ای که ظهور دلالت هم داره تمسک کنی. روشنه؟ بعد مرحوم آقا خویی در صدد برآمده که بگه نه، این روایت میتوانه درست باشه از باب این که متنجس منجس نیست، فقط همون وضوع اول که متنجس بوده باطله، ولی به ذالک الوضوع به عینه، امام میگه اونی که به همون وضوع گرفته باطله، چون اونجا هنوز متنجس است و اون از کن دست نجس وضوعی هم باطله. اما وضوعی دیگر اگر گرفته باشه، چون دو مرتبه آب به سر صورت شیخته نمامتی موجب برای طهارت شده، اون وضوعی دیگر درسته و این دلیل بریده که متنجس منجس نیست. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.